این بخش خبری رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را پیشتاز دولت‌های حامی تروریسم خواند. سازمان ملل ائتلاف منطقه‌ای عربستان را به دلیل کشتن کودکان در یمن در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک قرار داد. و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دونالد ترامپ رأی می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در سال گذشته میلادی معرفی کرد. این گزارش را روز گذشته جاستین سیبرر، هماهنگ کننده دفتر ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، قرائت کرد.
As explained in the report, Iran continues to provide support to Hezbollah.
ایران همچنان در صدر دولت‌های حامی تروریسم است. همانطور که در گزارش توضیح داده شده، ایران همچنان به حمایت از حزب‌الله، گروه‌های تروریستی در غزه و گروه‌های مختلف دیگر در عراق و سایر کشورهای خاورمیانه ادامه می‌دهد. فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران یکی از موضوعات مهم در گفتگو با سران کشورهای همکاری خلیج فارس بود.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود همچنین گفته است که در سال گذشته میلادی حملات تروریستی در جهان 13% کاهش داشته است. سازمان ملل متحد با اشاره به کشته شدن صدها کودک در یمن، ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی را در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک قرار داد. در گزارش بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شده است، که سال گذشته 785 کودک در یمن کشته شدند که عامل مرگ بیش از 60% از آنها حملات عربستان سعودی و متحدانشان بوده است. در سال گذشته نزدیک به 101200 کودک نیز در یمن زخمی شدند. در این گزارش همچنین تصریح شده است نیمی از اهدافی که در یمن هدف حملات ائتلاف منطقه‌ای قرار گرفت، مدرسه و بیمارستان بودند. شبه نظامیان حوثی و همچنین شبه نظامیان وفادار به عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، پیش از این در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفته بودند. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و بلندپایه‌ترین مقام حزب جمهوری‌خواه، اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دونالد ترامپ رأی می‌دهد. پل رایان با اشاره به اختلاف نظرهایش با دونالد ترامپ گفت که اشتراک نظرهایش با او بیشتر است و در انتخابات 8 نوامبر به او رأی خواهد داد. شماری از رسانه‌ها حمایت پل رایان را نشانه‌ای از اتحاد مجدد در رأس حزب قلمداد کردند. در خبری دیگر، هیلاری کلینتون، نامزد پیشتاز حزب دموکرات، روز گذشته در یک سخنرانی در کالیفرنیا انتخاب دونالد ترامپ را اشتباهی تاریخی توصیف کرد. دونالد ترامپ با انتقاد از سخنرانی هیلاری کلینتون آن را احساساتی و یک نمایش ضعیف خواند. ترکیه با ابراز خشم از اقدام پارلمان آلمان مبنی بر نسل کشی خواندن کشتار ارامنه، سفیر خود در برلین را به کشور فرا خواند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که به کنیا سفر کرده از روز گذشته، با انتقاد از پارلمان آلمان گفت که قطعنامه اخیر بر روابط دو کشور تاثیر می‌گذارد. ترکیه در اعتراض به قطعنامه پارلمان آلمان سفیرش از برلین را فرا خواند و چند صد معترض نیز در برابر کنسولگری آلمان در استانبول دست به تظاهرات زدند. مجلس نمایندگان آلمان بوندستاگ روز گذشته قطعنامه ای را به تصویب رساند که کشتار ارمنی ها به دست سربازان ترکیه عثمانی در 100 سال پیش را نسل کشی خوانده است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و تا بخش بعدی خبرها لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا، آزاده اصلی هستم. این هفته به بهانه روز جهانی محیط زیست، پنجم ماه میلادی ژوئن، 16 خرداد ماه، برمیگردیم به اونچه که در ایران باستان و تاریخ ایران از طبیعت داشتیم و به اون معتقد بودیم.
در هیچ اصولی نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
انسان با طبیعت همزیستی میکرد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت.
یک خانه، یک زمین.
سرزمین پهناور و کهن فلات ایران، مثلثی بین خلیج فارس و دریای خزر و پلی بین آسیای مرکزی و غرب آسیا، طبیعت بکر و حیات وحش منحصر به فردی داشته. در جای جای تاریخ ایران نشانه های ریز و درشتی از احترام و توجه به طبیعت و زیست بوم کشور دیده میشه. نشانه قویش کتیبه داریوش در تخت جمشیده که دعا و آرزوی او هست به عنوان شاه ایران، با این مضمون که از اهورامزدا خواسته کشور را از سپاه دشمن، دروغ و خشکسالی حفظ کنه. اونطور که تاریخ شناسان میگن در دوره ساسانی و اشکانی پرداختن به طبیعت در ایران باستان اونقدرها پررنگ نیست و برای همین این کتیبه یکی از مهمترین بازمانده های دوران هخامنشی در ایران هست که اهمیت طبیعت رو در کنار جنگ نشون میده. دکتر علی حسوری، تاریخشناس و زبانشناس و استاد پیشین رشته زبانهای ایران قدیم در سوئد، از طبیعت سرسبز و دلنشین ایران در آثار برجای مانده از این جنگ ها میگه.
گذشتگان ما به طبیعت خیلی احترام میگذاشتن. اونها گرچه طبیعتی به مراتب بهتر از ما در اختیار داشتن و جمعیتشون هم خیلی کمتر از ما بود، ولی به طبیعت میاندیشیدن و نگران خوشسالی بودن. گرچه وضع طبیعی ایران در گذشته با وضع فعلی خیلی تفاوت داره. در اوستا با آب‌های فراوان روبرو میشید. نام عده زیادی رودخانه در اوستا هست که از جمله 7 روده که اینا رود ایرمند رو میساخته و در حیطه زندگانی زردشت بوده و راجع به این مقالات و کتاب‌های نوشته شده. این تعداد رودهای زیادی که اوستا میشماره، اینها نشانه فراوانی آب در روزگار قدیمه. وضع فعلی ما وضعیست بسیار استثنایی. در آثار اسلامی مطالب به مراتب بیشتره، چون دوره ساسانی، دوره اشکانی راجع به طبیعت ایران چندان چیزی گفته نشده. تنها تو دوره هخامنشی همین صحبت داریوش رو داریم و اشاراتی که در جنگ ها و اینا میشه.
علی حسوری همینطور از شواهد متنوع و رنگارنگی میگه که سراسر جغرافیای ایران رو از شرق تا غرب با مناظر طبیعی توصیف کردند.
در داستان جنگ‌های اسکندر گفته میشه که اسکندر وقتی به شوش رسید و خواست از شوش بیاد به پاسارگاد، تمام این فاصله رو در جنگل راه میرفت. یعنی این که از شوش تا پاسارگاد تمام جنگل بوده و این الان شاید یک سومش هم جنگل نیست. معنیش این است که حداقل 2/3 جنگل های ما از بین رفته. شواهد دیگری هم داریم برای تمام شرق ایران، یعنی جنوب خراسان، حتی اطراف بیرجند، اطراف تربت حیدریه، طبس و اینجاها رو به کویر جنگل بوده و بخش مهمیش جنگل تاغ بوده. تاغ یه درخت بسیار مقاومی است که ریشش تا 30 متر میره پایین و آب رو جذب میکنه. تا الان که دیگه با این چاهای عمیقی که زدن و سطح آبها بسیار بسیار پایین رفته، حداقل 300-400 متر پایین رفته، من نمیدونم این درخت ها دیگه زنده بمونه یا نه. در آثار کهنه میخوانیم و نشانی ملموس هم داریم که بخش عظیمی از آذربایجان ما که امروزه حتی 1 متر مربعش هم پیدا نمیشه جنگل بوده، مخصوصا جنگل انجیر وحشی که تقریبا تمامش از بین رفته. توی سفرنامه‌های قدیمی، توی تاریخ‌های قدیمی، برخی از گزارش جنگ‌ها فراوان از جنگل‌های غرب ایران صحبت میشه. این جنگل ها تقریبا از بین رفته، یعنی یا اینا تبدیل شده به ورطه یا تبدیل شده به مزرعه.
دوره های پر رمز و راز تاریخ ایران به ویژه تا پیش از حمله مغول ها در اثر محققان تاریخ سرشار از توصیف های عمیق برای قدردانی منزلت آب هست. به نظر میرسه مدیریت منابع آب ایران در اون زمان یکی از مهمترین وظایف پادشاهان بوده. علی حسوری، تاریخشناس ایرانی در استکهلم، از عوارض بی‌توجهی روزگار فعلی به این المان‌های طبیعی میگه که کشور رو با بحران روبرو کرده.
آب و هوای ایران در اثر از بین رفتن این جنگل‌ها دائم خشک‌تر شده، به طوری که ما در دوره خودمون در طی زندگی یکی دو نسل که میشه مثلا 50 سال خشکسالی رو کاملا حس میکنیم. من تعداد زیادی قنات میشناختم که اینها در حدود 20 سال پیش که میرفتم سراغشون خشک شده بودن. با بیتوجهی ما و با سوء استفاده که ما از طبیعت خودمون کردیم از دوره صفوی به بعد، از باردهی و استفاده افتاده و کار به جایی رسیده که ایرانیان تقریبا نتوانند نازوهای لازم برای کشور خودشون رو تهیه کنند. همین الان بخش مهمی از غذای ما از خارج از کشور وارد میشه.
تفاوت زندگی پیشینیان با زندگی امروز ما و دلیل توجه اونها به محیط زیست چه بوده؟ چرا در ایران باستان آب و خاک اینقدر اهمیت داشته؟ چرا امروز اینقدر بی توجه شدیم و خاک کشور فرسوده میشه و دریاچه ها و رودها هم خشک میشن و تبدیل به دغدغه ما نمیشن؟ دکتر علی حسوری، پژوهشگر تاریخ ایران و استاد دانشگاه اپسالا در سوئد، از احترامی میگه که روزگاری از مهمترین رفتارهای بشری نسبت به طبیعت بوده.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود طبیعته. ما در طبیعت کاملا دخالت میکنیم و ویران میکنیم. پدران ما، گذشتگان ما، نه تنها کشور ما بلکه در بخش عظیمی از دنیا رفتارشون با طبیعت دوستانه بود. اونها با طبیعت مشارکت میکردن، سعی میکردن ضمن این که از طبیعت میگیرن به طبیعت بدن، چون میدونستن این سرمایه لایزالی نیست که بشه هی ازش برداشت. انسان با طبیعت همزیستی میکرد، انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت، هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پژوهشگران میگن خطکشی بین تاریخ و اسطوره کار ساده‌ای نیست. اسطوره ها در گذشته مسائل ناشناخته رو با ساده کردن مفاهیم مختلف از جمله طبیعت قابل فهم میکردند. تاریخ ایران باستان گره خورده با اسطوره هایی که نماد خدا و الهه آب و آتش و باروری و زراعت هستند. آناهیتا، ایزدبانوی آبها، یکی از نمونه های قوی و شناخته شده اسطوره ها در تاریخ ماست که نشون میده طبیعت چقدر در آن زمان مهم بوده. کنار این الهه باید خداها و الهه های طوفان و باد و آتش رو هم در نظر گرفت. اونطور که دکتر جلال ستاری، اسطوره پژوه و تاریخ شناس نامی ایرانی در تهران میگه، تقدیس طبیعت یکی از مهمترین کارهای اسطوره های ایران و بسیاری از کشورها بوده.
در اسطوره های ایرانی اصولا طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارن. در هیچ اسطوره‌ای نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه. بر ادبیات ما هم نقش داره و مشهور شده. بیت معروف ابر باد و خورشید و فلک در کارند، تا تو نایی به کفاری و به غفلت نخوری. فقط معنای معیشت نداره، حتما یک امری موفق اون عناصره، یک جمعی اسطوره‌ای میده بونا، یعنی در واقع دیگه از اختیار من و امثال من خارج میشه. آب که یک نوع منبع زندگی و نشاط و حیاته، در سراسر اسطوره‌های ما هم نقش زندگی آفرین داره، هم نقش که مرگزاد داره. بلکه اسطوره‌ها معمولا دو جنبه متضاد دارن. شما اگر در ابیات شعرهای ما مثل منوچهری و فردوسی و از این حرفا مرور بکنید، فراوان میبینید از این نوع موارد که یا جنبه زندگی بخش داره یا ساخی مرگ آفرین. علم جدید اومده و اسطوره‌ها رو پاک کرده،